اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی سحر عظیمی و قدیر مشرف برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. مقام های ایالات متحده و مکزیکو بر جلوگیری از وضع مالیات گمرکی تانستند که به خاطر رسیدگی به موضوع مهاجرت به یک توافق برسند. جزئیات بیشتر در گزارش مشتمین که در برنامه خبری ساعت در پلوی گزارش های از افغانستان به سمع شما میرسانیم. و اما قبل از همه شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش بدین که قدیر مشرف به توجه میرسانه.
سلام شنونده های عزیز، شام همه تان بخیر. 75 تن از اعضای کنگرس ایالات متحده با ارسال نامه به وزیر خارجه امریکا خواستار حفظ دستاوردهای زنان افغانستان در مذاکرات صلح با طالبان شدند. این اعضای کنگرس که شامل جمهوری خواهان و دموکرات ها اند، در کنار حفظ دستاوردهای 18 سال گذشته در این نامه تاکید کردند که باید در گفتگوهای صلح با طالبان صدای زنان افغان شنیده شود. اعضای کنگرس امریکا یک نسخه از این نامه را هم به زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان فرستادند. آنان در این نامه گفتند که در مذاکرات میان هیئت گفتگو کننده ایالات متحده با طالبان که در ماه‌های فوریه و می 2019 در قطر صورت گرفت، از زنان افغان نمایندگی نشد. نگرانی از حضور کمرنگ زنان در روند مذاکرات صلح در میان اجتماعات زنان در افغانستان نیز وجود داشته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرد که روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان امروز شنبه در 34 ولایت افغانستان آغاز شده و تا 8 ماه سرطان ادامه خواهد داشت. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز شنبه 18 جوزا در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که در این روند کسانی که تا روز انتخابات به سن 18 سالگی میرسند، کسانی که به تازگی به افغانستان برگشتند، افرادی که قبلا ثبت نام نکردند و یا هم نامشان در فهرست قبلی رای دهندگان اشتباه بوده و یا تذکره هایشان مفقود شده است، ثبت نام خواهند شد. خانم نورستانی افزود که پروسه ثبت نام تقویتی برای 458 مرکز در 33 ولایت و 406 مرکز در ولایت غزنی برگزار می شود و 23 میلیون دلار هزینه برمی دارد. کرام‌الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان به خاطر سوء استفاده از موقف وظیفه‌ای و آزار و اذیت جنسی برخی از اعضای تیم فوتبال زنان افغانستان تا آخر عمر از تمام فعالیت‌های مرتبط با فوتبال منع شده است. فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا روز شنبه با اعلام این خبر گفته است که کمیته امور اخلاقی فیفا بر اساس ماده 23 قانون حفاظت از سلامت جسمی و روانی ورزشکاران آقای کریم را همچنان به پرداخت مبلغ 1 میلیون دلار جریمه ساخته است. تیم ملی فوتبال زنان افغانستان در سال 2010 میلادی بنا نهاده شد و پس از ادعای تجاوز و آزار اذیت جنسی از سوی برخی اعضای تیم در ماه دسامبر، وظایف آقای کریم و 5 تن دیگر از اعضای فدراسیون فوتبال افغانستان به حالت تعلیق درآمد. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که ایران پولش را خرج حمایت و اجرای دهشت افغانی می‌کند. جان بولتون این مطلب را پس از آن بیان داشت که وزارت مالیه امریکا صنایع پتروشیمی ایران را تحریم کرد. جزئیات بیشتر از رنا دورانی خورزنگ.
جان بولتون در پیام تویتر نگاشته است که حمایت ایران از دهشت افغانی برای اقتصاد آن کشور مشکلات جدی ایجاد کرده و مدام بدتر از این خواهد شد. مشاور امنیت ملی قصر سفید اضافه کرده است که رئیس جمهور ترامپ فرصتی به ایران داده تا بتواند آینده های بهتری را جویا شود، ولی به گفته وی اول تهران باید حکمرانی 40 ساله ترور خود را پایان دهد. طبق اعلامیه روز جمعه 18 جوزا وزارت مالی امریکا، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای دادن حمایت مالی به قرارگاه خاتم الانبیا که مرکز طراحی و ساخت و ساز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است تحریم شده است. در این فهرست همچنین 38 صنعت و شرکت‌های وابسته به صنایع پتروشیمی خلیج فارس هم تحریم شده است.
هایکو ماس وزیر خارجه آلمان برای گفتگو با مقامات عراقی و در تلاش برای کاهش تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده به بغداد سفر کرده است. قرار است روز دوشنبه وزیر خارجه آلمان رهسپار ایران شود و با مقامات جمهوری اسلامی دیدار کند. همزمان با این سفر، دفتر وزیر خارجه آلمان با انتشار اعلامیه گفته است که در شرایط کنونی که تحرکات نظامیان آمریکایی در خلیج فارس نگرانی ها را در منطقه بیشتر کرده است، مهم است تا کشورهای اروپایی نقش خود را به درستی ایفا کنند. در اعلامیه وزارت خارجه آمده است که نباید تنها خواستار گفتگو بود، بلکه باید گفتگوها را انجام داد، به ویژه در شرایطی که اختلاف نظرها گسترده است و تنش‌های درازمدت در حال عمیق‌تر شدن می باشد. وزرای عضو گروه جی 20 امروز شنبه توافق کردند که شرکت‌های بزرگ جهان باید سهم خود را در بخش حمایت از اقتصاد جهانی انجام دهند. وزیر مالیه ژاپن گفت که به دلیل اصلاحات اقتصادی نباید هیچ بازنده بزرگ وجود داشته باشد. اعضای گروه جی 20 که در شهر فوکوکا در ژاپن گرد هم آمدند، روی پالیسی‌های مالیاتی بر اساس مقدار تجارتی که شرکت‌ها در کشورها دارند غور می‌کنند. این در حالی است که نمایندگان کشورهای ثروتمند و فقیر روی جزئیات این پالیسی‌ها تفاوت نظر داشته و خواهان اصلاحات روی نظام مالیات شدند. ایالات متحده و مکزیکو روی موضوع مهاجرت به توافق رسیدند تا مانع وضع تعرفه‌ها بر اقلام مکزیکو از جانب واشنگتن شود. اما مقامات آمریکایی میگویند که رئیس جمهور ترامپ این صلاحیت را دارد تا در صورت عدم عملی شدن تعهدات از جانب مکزیکو، تعرفه‌ها را بر آن کشور وضع کند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
دونالد ترامپ در واکنش به این توافق در توییتر ابراز خرسندی کرده و وضع تعرفه بر اقلام مکزیکو را که قرار بود روز دوشنبه اجرایی شود لغو اعلام کرد. رئیس جمهور آمریکا گفته است که مکزیکو در عوض تعهد کرده است تا اقدامات شدید را برای جلوگیری از جریان مهاجرت از مسیر مکزیکو به آمریکا انجام دهد تا مهاجرت غیرقانونی از آن کشور به ایالات متحده به پیمانه وسیع کاهش یافته یا از بین برود. وزیر مالی ایالات متحده روز شنبه در حاشیه نشست جی 20 در ژاپن گفت که معامله با مکزیکو به خاطر اصلاح مشکل مهاجرت مطابق به اهداف رئیس جمهور ترامپ است، اما اگر مکزیکو نتواند خواستها و انتظارات واشنگتن را برآورده سازد، تعرفه ها بر اقلام مکزیکو می تواند وضع شود.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. نیروهای امنیتی سودان 3 تن از رهبران اعتراضات آن کشور را بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنابر اعلام یک گروه شبه نظامی، اسماعیل جلاب رهبر شورشیان و سخنگوی او مبارک اردول از جمله افراد سرشناس مخالفند که در نخستین ساعات امروز شنبه 18 جوزا بازداشت شدند. همچنین محمد اسمت رهبر مخالفان در سودان نیز روز جمعه پس از نشست با آبی احمد صدر اعظم ایتوپیا از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد. آبی احمد صدر اعظم ایتوپیا روز جمعه پس از آن جهت میانجیگری میان شورای رهبری نظامی سودان و مخالفان به خرطوم پایتخت سودان رفت که در چند روز اخیر در نتیجه درگیری میان نظامیان و اعتراض کنندگان در سودان بیش از 100 نفر در خرطوم جان باختند. یک دروازه‌بان فوتبال سوری که از شورشیان مخالف اسد بود به عمر 27 سالگی در اثر جروحات وارده از درگیری با نیروهای حکومتی جان باخته است. یک سخنگوی شورشیان مخالف اسد با بیان این مطلب روز شنبه گفت که عبدالباسط سرود دو روز پیش پس از درگیری با نظامیان سوری در ولایت حما درگذشته است. باسط سرود که در شهر حمص در بازی فوتبال شهرت داشت، در سال 2011 میلادی به شورشیان مخالف اسد پیوست و به آوازخوان انقلاب معروف بود. سرود بعدها سلاح برداشت و به جنگ مسلحانه با دمشق مشغول شد. 4 برادر و پدر وی نیز در جنگ 8 ساله سوریه کشته شده بودند. و خبر آخر هم این که در سلسله رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان، امروز تیم‌های فوتبال زنان آلمان، چین و اسپانیا آفریقای جنوبی به مسافه هم می‌روند. 8th جام جهانی فوتبال زنان که روز جمعه 17 جوزا در فرانسه آغاز شد، تیم فوتبال زنان کشور میزبان توانست در نخستین رقابت گروهی خود تیم کره جنوبی را 4-0 شکست دهد. و در سلسله رقابت‌های جام جهانی کرکت سال 2019 انگلستان، امروز تیم‌های افغانستان، نیوزیلند و انگلستان، بنگلادش به مسافه هم می‌روند. افغانستان به بیتینگ پرداخته است، اما رقابت به خاطر ریزش باران متوقف است. انگلستان در بیتینگ نخست توانست بیش از 380 دوش در 50 اوور بسازد و هدف بسیار دشوار و ریکارددار را برای بنگلادش تعیین کند. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که امروز شنبه 18 جوزا برنامه تقویتی ثبت نام رای دهندگان بر انتخابات ریاست جمهوری پیشرو به گونه رسمی در تمام ولایات کشور آغاز شد و تا 8 سرطان به بر 20 روز ادامه دارد. رئیس کمیسیون انتخابات با اطمینان گفت که مصارف تخمینی 23 میلیون دلار آمریکایی هزینه انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را مثل همیشه جامعه جهانی می‌پردازد و کمیسیون از رهگذر نگرانی ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش می‌شنویم که عبدالحی ورشان فرستاده.
خانم هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بروز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که برنامه تقویتی ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو امروز شنبه به گونه رسمی در سراسر کشور آغاز شد. خانم نورستانی این برنامه تقویتی ثبت نام رای دهندگان را یک فرصت برای افراد و اشخاصی واجد شرایط رای دهی خواند که در گذشته بنا به هر دلایل ثبت نام نکرده بودند و نامشان در فهرست رای دهندگان شامل نیست.
این یک فرصت مناسب برای آن عده واجدین شرایط رای دهی که قبلا ثبت نام ننمودند و نامهایشان درج فهرست رای دهندگان نیست می باشد تا به مراکز ثبت نام مراجعه نموده و در محلات مردانه و زنانه ثبت نام نماید.
در هر انتخابات در کنار مسئله امنیت، مسئله هزینه انتخابات یک از چالش ها و دغدغه مردم و حکومت افغانستان است که کدام کشور تحت چه شرایطی هزینه و مصارف گزاف انتخابات افغانستان را می پردازد. ولی رئیس کمیسیون انتخابات این بار به مردم افغانستان اطمینان داد که جامعه جهانی هزینه انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را که 23 میلیون دلار آمریکایی تخمین شده است میپردازد.
در مجموع 23 میلیون بله درویش میلیونه اٹکل شویده هزینه را که همیشه برای ما جوامی بین المللی کمک کرده و عالم متحد است که کمک برای ما بکنه و ما بیخی به این متعقن استم که کمک اونا برای ما میکنه. این هزینه را میته و کمیسیون از این ناحیه تشویش نداره.
نهادهای ناظر انتخاباتی نیز مانند کمیسیون انتخابات تشویش و اندیشه زیاد از رهگذر تمویل پروژه انتخابات افغانستان را ندارد و اطمینان حاصل کردند که جامعه جهانی هزینه انتخابات را فراهم میکند. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به تیفا، و یوسف رشید، رئیس اجرایوی فیفا، مطمئن هستند که جامعه جهانی انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را تمویل خواهند کرد، ولی از رهگذر فقدان آگاهی لازمی مردم از روند تقویتی ثبت نام رای دهندگان و در کل از شفافیت و سالم بودن انتخابات نگرانی دارند.
این کاری که نام میکنن یکی خوب پول بیشتر نیاز نداره، دومی که تا جای جامعه جهانی تفاهم کرده و به وقت مشکل وجود نداره، اما پروسه مشکلات خود داره و دولت نیست که بتونه برای شفاف سازی لیست رای دهندگان کمک کنه. و دوم دیگه که آگاهی هم صورت نگرفته، اکثرا آگاه نیست که پروسه در حال تطبیق است و ما هم نگرانی خود داریم که قرار باشه این قسم سطحی برخورد کنن که دور از واقعیت های جامعه ما باشه و احساسات هایی که در جامعه وجود داره میتونه چالش هاش بیشتر باشه.
خود محدودیت پروسه است از لحاظ زمانی و از لحاظ تعداد مراکز. شاید که میسون یک رقم را در آخر پروسه اعلام بکنه، اما رقم عمومی نخواهد بود و در این حال شامل تمام مردمی که واجد شده هستن نخواهد.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از تطبیق پروسه ثبت نام رای دهندگان در سراسر کشور به شمول ولایت غزنی خبر داده، میگوید تمام مردم واجد شرایط رای دهی در ولایت غزنی میتوانند به مراکز محلات رای دهی رفته به عنوان رای دهنده ثبت نام نمایند و تا در فهرست رای دهی نامشان درج گردد. یک نکته باریک و مهم که در مورد غزنی در این نشست خبری تذکر رفت این است که استیکرها و برچسبهای تذکره که در ثبت نام قبلی در ولایت غزنی استفاده شده است فاقد اعتبار اعلام شد و از افراد و اشخاص واجد شرایط تقاضا شد که باید دوباره به مراکز رای دهی رفته استیکرها و برچسبهای جدید را در تذکره های خویش نصب نمایند. و ما در مورد این که در ولایت غزنی انتخابات ولسی جرگه با چه سیستم و نظام انتخاباتی صورت میگیرد، یعنی کل ولایت غزنی مانند سایر ولایات کشور یک حوزه کلان انتخاباتی خواهد بود و یا به خواست حکومت به چند حوزه کوچک حداقل به 3 حوزه تقسیم خواهد شد، هنوز معلوم نیست.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در اثر درگیری میان طالبان و نظامیان افغان، 6 جنگجوی طالب به شمول 2 فرمانده معروف طالب دولت فرا کشته شده و تلفات هم به پلیس وارد شده. در یک خبر دیگر، شب گذشته گروه طالبان با حمله گروهی به قریه پشت نور ولسوالی دولتیار در ولایت غور 14 نیروی خیزش مردمی را کشته و 7 دیگر را زخمی نمودند. برای جزئیات بیشتر و آگاهی لازم، خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا آقای خلیل نورزایی را روی خط داریم که در مورد معلومات میدن. سلام آقای نورزایی، خوش آمدین به برنامه. اگر لطف کنین نخست در رابطه با فرا صحبت بکنین، بفرمایید.
سلام بر شما. همانطور که گفتین، شب گذشته در حمله گروهی افراد طالبان بر یک پسته سربازان پلیس ملی در منطقه ریگی در نقطه داخلی شهر فرا دست کم 3 سرباز پلیس ملی بر اساس گفته مسئولین قماندانی امنی ولایت فرا زخم برداشتند و در این درگیری همچنان اعضای مسئولین قماندانی امنی ولایت فرا ادعا میکنند که در این درگیری 6 طالب مسلح به شمول 2 قماندان برجسته، اونا به نامهای ملا اخلاق و ملا ابو حذیفه، که اینها در بیشتر ناامنی های شهر فرا دست داشتن، کشته شدند و 3 طالب دیگر هم زخمی شدند. اما این ادعایی هست که مقام های امنیتی در ولایت فرا میکنند. در مقابل اعضای شورای ولایتی فرا باور دیگری دارند و میگن که در درگیری شب گذشته 3 سرباز پلیس ملی کشته شدند در ولایت فرا و 4 سرباز هم زخم برداشتند، موضوعی که مقام های امنیتی رو تایید نمی کنند. دادالاغانه یکی از اعضای شورای ولایتی فرا میگه که یکی از دلایلی که هم اکثر شبها نیروهای طالبان یا مخالفان مصالحه دولت وارد شهر فرا میشن و به نوعی سر پسته های امنیتی تهاجم انجام میدن این هست که کمربند امنیتی شهر فرا که باید تجهیز بشه به نیروهای بیشتر امنیتی و پرسنل بیشتر، این کمربند همیشه به گونه خیلی ضعیف عمل میکنه و مخالفان خیلی راحت میتونن بگونه آزادانه وارد شهر فرا بشن و دست به حملات
دهشت‌افزا. آقای نورزایی، آیا گروه طالبان در مورد این خبر تایید و یا رد کردن؟
بله، گروه طالبان با نشر خبرنامه ادعای فراتر از این موضوع کرده. گروه طالبان گفته که در درگیری شب گذشته در منطقه ریگی در شهر فرا 11 سرباز افغان کشتند و 15 تن دیگر زخمی کردند. این موضوعی که تا حال هیچ مقام محلی در ولایت فرا تایید نمی کند. همزمان در ولایت غور، اگر من بخوام اونجی را اشاره بکنم، در ولسوالی دولتیار ولایت غور هم شب گذشته حمله گروهی افراد طالبان منجر به جان باختن 18 تن از نیروهای خیزش مردمی شده و 3 تن دیگر هم زخمی شدند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور میگه که از چند وقت به این سو ولسوالی دولتیار قریه های مختلف از رود در نفوذ گروه طالبان هست و شب گذشته در قریه پشت نور ولسوالی دولتیار زمانی که گروه طالبان بر مواضع نیروهای افغان و خیزش های مردمی حمله کردن با مقابله قوای افغان و نیروهای خیزش مردمی مواجه شدن که در این درگیری هم دست کم 18 تن از نیروهای خیزش مردمی جان باختن و 3 تن دیگر زخمی شدن. حتی اعضای شورای ولایتی غور میگن در بین جان باختگان های خیزش مردمی در ولسوالی دولتیار یک خانم هم حضور داشته، موضوعی که تا به حال از سوی مقام های محلی در ولایت غور تایید نمیشه. گروه طالبان هم تایید کردند که در این درگیری 14 سرباز وابسته به حکومت افغانستان را کشتند و 3 تن دیگر زخمی کردند. من باید یک چیز اضافه بکنم که در ولسوالی دولتیار از تقریبا 2 هفته به این سو اوضاع امنیتی بسیار ناآرام هست. حتی 2 روز گذشته در عملیات پاکسازی که در قریه دیگر ولسوالی دولتیار در قریه سمک در حال انجام بود، قماندان کندک سوم قلوردوی 207 ظفر جان باخت و شماری از افرادش نیز کشته شدند و در حال حاضر هم دوباره این قریه سمک در دست گروه طالبان است.
تشکر آقای نورزایی. گزارش مستقیم بود در رابطه با درگیری میان طالبان و نظامیان افغان در منطقه ریگی ولایت فرا و همچنان حمله گروه طالبان بر قریه پشت نور ولسوالی دولتیار.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شورای عالی صلح افغانستان در واکنش برنامه ای که اعضای کنگره امریکا مبنی بر نقش موثر زنان افغان در پروسه صلح با طالبان با مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ارسال داشتند گفته که این شورا روی مشارکت با معنای زنان افغان در پروسه صلح متحد است. حسیب مودودی در مورد گزارش میده.
پس از 6 دور گفتگوها میان امریکا و طالبان در قطر و دو نشست بین الافغانی میان سیاسیون افغان و نمایندگان طالبان در مسکو، حالا 77 عضو کنگره امریکا با ارسال نامه به وزیر خارجه امریکا خواهان حفظ دستاوردها و شنیدن صدای زنان افغان در گفتگوهای صلح شدند. شورای عالی صلح افغانستان نیز از این درخواست کنگره امریکا استقبال میکند.
در افغانستان در صلح شورا، در صلح په خبرو اترو کې د ټولو اقشارو په ګډون باندې ټینګار کوي، حاکم مرمنی وي او که ځوانان، او په همدې موخه باندې د سولې لپاره د مشورتي لویې جرګې ګډونوال چې 30% مرمنی وي او نور ځوانان او د ټولنې د ټولو اقشارو نمایندګان پکې وو. علت یې همدا و تر څو سوله ملي پروسه ده او په دې کې د افغانستان ټول اقشار باید داخل وي، خصوصا په دې کې مرمنې او ځوانان.
اعضای کنگرس امریکا در بخش از این نامه گفتند که در مذاکرات صلح که در ماه‌های فوریه و می میان نمایندگان امریکا و طالبان صورت گرفت، هیچ زن حضور نداشت که در پیوند به نگرانی‌ها و آینده زنان افغان حرف بزند.
بسیار مهم است که زنای افغانستان که تمام جبرهای جنگ و تمام زجرها را اینا در دوران جنگ کشیدن شامل از این پروسه باشن، صدای از اونا، نظریات از اونا، تجارب از اونا پروسی صلح را مکمل ساخته میتونه و در او صورت میتونه که یک صلح پایدار در افغانستان به وجود بیه.
در این نامه که یک نسخه آن به زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان نیز فرستاده شده است، حضور گسترده زنان در بخش تعلیم و تربیت، صحت و بازار کار از مهمترین دستاوردهای عنوان شدند که با قربانی‌های فراوان به دست آمدند.
همه کشورهایی که در بحث حقوق بشر، حقوق زنان و دستاوردهای دو دهه گذشته قدمی را برداشتن، باید استاده بشن و اجازه ندن به هیچ قیمت این دستاوردها زیر پا بشن.
در پروسه سلام متاسفانه مثل شما می‌بینیم ما به بن‌بست مواجه هستیم. ما تلاش کنیم که به هر شیوه میشه، ولی شکل نیست که ما بتونیم حضور زنان تمثیل بکنیم، ولی ما بریم به طرف وضعی که گپا را از بن‌بست بکشیم، بریم به طرف صلح واقعی که مردم افغانستان منتظر است.
اعضای کنگره امریکا در حال خواهان افزایش مشارکت زنان افغان در گفتگوهای صلح شدند که زلمه خلیلزاد هشتمین دور سفرهایش را با هدف تسهیل این روند آغاز کرده است. قرار است که آقای خلیلزاد از کشورهای مختلف دخیل در جنگ و صلح افغانستان دیدار کند و با نمایندگان طالبان در قطر هم گفتگوهایش را ادامه دهد.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان. دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. در سال 2009 میلادی جسی مورتن به حیث تبلیغ کننده ارشد امریکایی بر القاعده فعالیت داشت و یک نشریه بازرق و برق را به نام احیای جهاد از طریق انترنت منتشر میکرد. چند سال بعد سبب تولید مجله دبیق و رومیه از طرف امارت اسلامی شد. اما همی تبلیغگر اکنون به مرد دیگری تبدیل شده. او با استفاده از همان روش و رویکرد گذشته مجله جدید را به هدف مقابله با تبلیغ آنلاین جهادی های تندرو را اندازی کرده. گزارشگر صدای امریکا مسعود فریور گزارش دارد که برگردان دری او را سر عظیمی تقدیم میکنه.
دو مجله پرزرق و برق و دو تصویر همگون، اما یکی از این مجله ها شیوه خلافت اسلامی را تحسین می کند و دیگری خشونت آن را به نمایش می گذارد.
ما از قالب و رسانه استفاده می کنیم که فوق‌العاده در تبلیغ برای تندروان گروه داعش موفقیت آمیز بوده است و با واپس گرفتن این قالب شما می توانید آنها را از بین ببرید.
مورتن از محل نامعلوم با صدای آمریکا صحبت میکرد. زمانی او اولین مبلغ آمریکایی گروه القاعده بود که اولین مجله تبلیغاتی جهادی را به نام احیای جهاد منتشر میکرد. اما از زمانی که خشونت و جنگ را رها کرد و از طریق مجله جدید خود به نام اهل تقوا پیامی متفاوت را تبلیغ میکند.
و به این ترتیب آنچه که ما انجام داده ایم این است که به جای نشان دادن تصاویری از کشتار مردم، ما تصاویری از افرادی را نشان میدهیم که روی سرک در حالی که گودی ها و وسایلش در اطراف آنان پراکنده است کشته شدند.
انتشار مجله 39 صفحه‌ای با مجلات جهادی در نوع خود رقابت می‌کند، اما دیدگاه کاملا متفاوت را از دولت اسلامی انعکاس می‌دهد. مورتن مدیر مسئول این نشریه در یک نامه نوشت: مجله اهل تقوا می‌خواهد که این افراد را نکشید، بلکه مفکوره‌ها و آرمان‌های دروغین آنان را از بین ببرید. میچ سلبر، شریک سرمایه گذاری مارتن و مدیر استخبارات سابق اداره پلیس نیویورک است.
پیام واضح این است که ایدئولوژی و جنبش داعش هنوز فعال است، حتی اگر سازمان داعش و یا خلیفه این گروه نیز دچار آسیب شده باشد.
امروز مورتن و سلبر شبکه‌های موازی را پیش می‌برند، گروهی که تلاش می‌کند تا جهادگران سابق و دیگر افرادگرایان را از تندروی منصرف سازد، و این مجله اهل تقوا زاییده افکار این دو فرد برای حل این معضل است، در حالی که نشریه جدید سبب رشد بحث‌های مدنی در این مورد شده، همچنین سبب تهدیدات جانی برای خالقین این اثر نیز شده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و هم آخرین گزارش ای برنامه، مقام های ایالات متحده و مکسیکو برای جلوگیری از وضع مالیات گمرکی تانستن که به خاطر رسیدگی به موضوع مهاجرت به یک توافق برسن. پیش از این رئیس جمهور ترامپ هشدار داده بود که اگر مکسیکو به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان غیرقانونی به ایالات متحده دست به کار نشه، واشنگتن سر از تاریخ 10 جون به همه کالاهای وارداتی از مکسیکو مالیات 500% وضع خواهد کرد. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن مشتمیم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ناوقت دیروز گفت که ایالات متحده و مکسیکو به خاطر جلوگیری از وضع مالیات گمرکی روی موضوع مهاجرت به یک توافق رسیدند. رئیس جمهور ترامپ در توییتر خود نگاشته است: مالیات گمرکی که قرار بود به روز دوشنبه از سوی ایالات متحده بر مکسیکو تطبیق شود، به طور نامحدود به تعلیق درآورده شد. رئیس جمهور ترامپ همچنان اضافه کرده که مکسیکو در عوض توافق کرده است که به خاطر از بین بردن جریان مهاجرت از طریق آن کشور گام‌های قوی بردارد. مارسلو ابرارد وزیر خارجه مکسیکو نیز در اشاره به موضوع مهاجرت در سرحد میان ایالات متحده و مکسیکو گفته است که به خاطر حل وضعیت عاجل بشری و مهار کردن مهاجرت غیر منظم، هر دو کشور با هم یک جا کار خواهند کرد.
با در نظر داشت تعداد چشمگیر پناهجویان که از امریکای مرکزی به ایالات متحده می آیند، هر دو کشور اهمیت حل سریع وضعیت عاجل بشری و وضعیت امنیتی را تشخیص کردند.
بر اساس توافق با ایالات متحده، کشور مکسیکو به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان از امریکای مرکزی، هزاران سرباز گارد ملی خود را به همه نقاط سرحدی، به خصوص سرحد جنوبی آن کشور با گواتیمالا اعزام خواهد کرد. هر دو کشور همچنان توافق کردند آنان که به خاطر پناهندگی از سرحد جنوبی ایالات متحده عبور می کنند، دوباره به مکسیکو رد مرز خواهند شد و تا زمان تصمیم از جانب مقامات آمریکایی در مورد درخواست پناهندگیشان در مکسیکو باقی خواهند ماند. قبل از این رئیس جمهور ترامپ هشدار داده بود که اگر مکسیکو به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان غیر قانونی به ایالات متحده دست به کار نشود، واشنگتن سر از تاریخ 10 جون بر همه کالاهای وارداتی از مکسیکو مالیات 5% وضع خواهد کرد.
دوستان عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.